بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مجلس نمایندگان آمریکا طرح نجات مالی را تصویب کرد. در پاکستان اصابت یک موشک منجر به کشته شدن 21 تن شد. سوریه از رقابت برای عضویت در شورای حکام آژانس کنار رفت. درود شنوندگان ارجمند. امروز شنبه 13 مهر ماه سال 1387 هجری شمسی است. در یک ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله نیمه شب رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها. امیر زمانی‌فر.
با سلام. مجلس نمایندگان آمریکا در دور دوم بررسی لایحه موسوم به نجات مالی این لایحه را با 263 رأی موافق در برابر 171 رأی مخالف تصویب کرده. هدف از ارائه لایحه یاد شده نجات سیستم مالی آمریکا از بحرانی است که دچار آن شده است. مجلس نمایندگان آمریکا دوشنبه گذشته نسخه اولیه این لایحه را رد کرده بود، اما مجلس سنای آمریکا روز چهارشنبه نسخه اصلاح شده آن را تصویب کرد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به تصویب این لایحه از آن استقبال کرد.
By coming together on this legislation, we have acted boldly to help prevent the crisis on Wall Street.
آقای بوش گفت که ما به جهان نشان دادیم که می توانیم بازارهای مالی را با ثبات نگه داریم و نقشی عمده در اقتصاد جهان داشته باشیم. در لایحه تصویب شده توسط مجلس سنا 100 میلیارد دلار دیگر از مالیات ها کاسته شده است تا حمایت بیشتر نمایندگان جمهوری خواه در مجلس نمایندگان را به دست آورد. رسانه های پاکستان می گویند که شلیک یک موشک احتمالاً آمریکایی منجر به کشته شدن 21 تن در یک منطقه عشایری پاکستان شده است، منطقه‌ای که نهانگاه شبه نظامیان اسلامی محسوب می شود. مقام های امنیتی پاکستان که هویتشان فاش نشده است می گویند که هدف این حمله منزل یکی از رهبران عشایری در یکی از روستاهای ایالت شمالی وزیرستان بوده است. این گزارش ها به طور رسمی از جانب دولت تایید نشده اند. به گفته دیپلمات ها در وین، سوریه از رقابت برای عضویت در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی کنار رفت. با کنار رفتن سوریه اکنون تنها افغانستان برای کسب کرسی نمایندگی گروه موسوم به خاورمیانه و جنوب آسیا باقی میماند. علی اصغر سلطانی نماینده جمهوری اسلامی در آژانس به خبرگزاری ها گفت علت کنار رفتن سوریه حفظ وحدت گروه خاورمیانه و جنوب آسیا بوده است. شورای سه نفره ریاست جمهوری عراق قانون انتخابات استانی این کشور را تایید کرد. با تایید این قانون اکنون راه برای برگزاری انتخابات استانی در اوایل سال آینده میلادی هموار می شود. مجلس ملی عراق پس از ماها بحث و جدل بر سر تکلیف انتخابات در شهر نفتخیز کرکوک لایحه قانون انتخابات استانی را ماه گذشته تصویب کرده بود. مطابق این قانون انتخابات استانی حداکثر تا 31 ماه ژانویه دوم بهمن ماه آینده برگزار می شود، اما تعیین تکلیف انتخابات در شهر کرکوک و ترکیب نمایندگان عرب، کرد یا ترکمن در آن و همچنین درصد نمایندگان اقلیت های قومی در شوراهای استانی کشور به بعد موکول شده است. وزیر خارجه لهستان روز جمعه اعلام کرد مقام‌های پاکستانی تایید کردند که یک متخصص برق تبعی لهستان توسط نیروهای طالبان ربوده شده است. مردان مسلح ناشناس روز یک شنبه کارمند لهستانی یک شرکت استخراج نفت را در شمال پاکستان ربودند و محافظان و راننده وی را کشتند. اتومبیل حامل ربایندگان در منطقه آتوک در ناحیه پنجاب واقع در 85 کیلومتری اسلام آباد کمین کرده بود. و انفجار بمبی روز جمعه در نزدیکی مقر فرماندهی نیروهای نظامی روسیه در اوستیای جنوبی به کشته شدن 7 عضو ارتش آن کشور منجر شد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، بر اثر انفجار این بمب که داخل اتومبیل کار گذاشته شده بود، 7 سرباز ارتش روسیه نیز مجروح شدند. آقای خمسه‌پور.
با سپاس از امیر زمانی‌فر. تازه‌ترین خبرها را از رادیو فردا می‌شنیدیم. اما گزارش‌های مجله نیمه شب. در آمریکا در پی تصویب لایحه 700 میلیارد دلاری دولت برای مهار بحران مالی در مجلس نمایندگان، جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آن را به امضا رساند. مشارکت دو شرکت نفتی اروپایی در برگزاری کنفرانس صادرات گاز در ایران با انتقاد کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران روبرو شد. سازمان حقوق بشر کردستان از وضعیت زندانیان سیاسی و مدنی در زندانهای جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرد. با گذشت یک سال از مرگ مشکوک دکتر زهرا بن یعقوب در زندان، هنوز علت مرگ این پزشک جوان روشن نشده است. همه اینها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. مجلس نمایندگان آمریکا ساعتی پیش لایحه مالی 700 میلیارد دلاری را تصویب کرد، اقدامی که مقامات مالی آمریکا و رئیس جمهوری بی‌صبرانه از دو هفته پیش در انتظار آن بودند. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا نیز پس از تصویب این لایحه در مجلس نمایندگان آن را به امضا رساند. نادر وکیلی گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن.
مجلس نمایندگان آمریکا پس از بحث و تبادل نظر دو ساعته بر سر متن جدید و تجدید نظر شده برنامه نجات مالی، طرح نهایی این تضمین مالی را که در عین حال محبوبیت چندانی میان مردم ندارد تصویب کرد. چارلز رنگل نماینده دموکرات از ایالت نیویورک گفت کنگره در حال این طرح نجات را تصویب کرد که یک اسلحه سیاسی نیز بالای سر نمایندگان مجلس قرار داشت. بر اساس گزارش‌های رسیده، کنگره در این هفته هزاران درخواست تلفنی از مردم خشمگین آمریکا دریافت کرده بود که اکثرا مخالفت خود را با این ضمانت مالی اعلام کرده بودند، ضمانتی که سنگینی آن نهایتاً بر دوش مالیات دهندگان آمریکایی قرار خواهد گرفت. در همین حال، پرزیدنت بوش ضمن ابراز خرسندی از تصویب این لایحه و به ویژه مجلس نمایندگان سپاسگزاری کرد و لایحه مذکور را امضا کرد.
There were moments this week when some thought that the federal government could not rise to the challenge. But thanks to the hard work of members of both parties in both houses and the spirit of cooperation between Capitol Hill and my administration, we completed this bill in a timely manner.
جان بینر رهبر اقلیت و روی بلانت از نمایندگان با نفوذ حزب جمهوری‌خواه که هر دو برای متقاعد و همراه کردن همکاران خود نقشی کلیدی داشتند به خبرنگاران گفتند لحن مردم و تلفن کنندگان در روزهای آخر تغییر کرده و دیدگاه‌های مخالف و موافق در این زمینه برابر شده بودند. رهبر اقلیت در مجلس نمایندگان گفت بسیاری از مردم نگران حقوق بازنشستگی خودند و اینکه ممکن است توانایی دریافت اعتبارهای مالی آنان کاهش یابد. از سوی دیگر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان که پیش از این اعلام کرده بود وی تا زمانی که از میزان رأی مورد نیاز برای تصویب این طرح مطمئن نشود آن را به رأی نخواهد گذاشت، دقایقی پیش از تصویب آن ابراز خرسندی کرد. سنای آمریکا روز چهارشنبه در اقدامی نمادین این طرح را با 74 رأی موافق در برابر 25 رأی مخالف تصویب کرده بود تا بدین وسیله مجلس نمایندگان نیز هر چه زودتر گام لازم را در همین راستا بردارد. نیویورک تایمز در شماره امروز خود نوشته است این لایحه که ابتدا و دو هفته پیش فقط در 3 صفحه از سوی کاخ سفید تسلیم کنگره شد، به هنگام تصویب تبدیل به مدرک 450 صفحه‌ای شده بود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
مشارکت دو شرکت نفتی اروپایی در برگزاری کنفرانس صادرات گاز در ایران با انتقاداتی از جمله از سوی یکی از سازمان‌های مدافع حقوق بشر روبرو شده است. شرکت اتریشی OMV و شرکت فرانسوی توتال از کنفرانس صادرات گاز در تهران که در روزهای 13 و 14 مهر ماه امروز و فردا برگزار می شود پشتیبانی مالی کردند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران می گوید جمهوری اسلامی این شرکت های اروپایی را به عنوان سند موفقیت در اثبات اینکه نقض حقوق بشر در ایران مانع روابط تجاری با اروپا نیست انتخاب کرده است. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می دهد.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه‌ای از شرکت‌های OMV و توتال که با ایران معاملات نفتی دارند، خواستار کمک به متقاعد کردن ایران برای پایان دادن به اعدام نوجوانان بزهکار شده است. بر اساس آمارها در سال جاری 6 نوجوان اعدام شدند و 130 نوجوان دیگر در انتظار اعدام به سر می‌برند. از این لحاظ به گفته یک کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، این کشور در اعدام نوجوانان در جهان پیشگام است. سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت این شرکت‌های اروپایی توسط ایران به عنوان سند موفقیت در اثبات اینکه نقض حقوق بشر به هیچ وجه مانع روابط تجاری با اروپا نیست انتخاب شدند. وی با اشاره به اینکه ایران همه درها را به روی جامعه بین المللی برای گفتگو درباره حقوق بشر بسته است، افزود زمان آن رسیده است که این شرکت ها به تعهداتشان در زمینه مسئولیت اجتماعی خود ارج بگذارند و از ایران خواستار پایان دادن به مجازات اعدام برای کودکان شوند. اعدام نوجوانان در ایران همواره با انتقادهای داخلی و خارجی مواجه شده است. از جمله 24 سازمان حقوق بشر منطقه‌ای و بین‌المللی در تیر ماه از دولت ایران خواستند که به اعدام نوجوانان پایان دهد. همچنین اتحادیه بمب را متوقف کنید که خواستار تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران است، روز پنجشنبه از شرکت OMV اتریش به خاطر حمایت مالی از برگزاری کنفرانس صادرات گاز در تهران انتقاد کرد. سخنگوی این اتحادیه در بیانیه‌ای که منتشر شد گفت به نظر می رسد که OMV به طور مستقیم از لحاظ اقتصادی رژیم ایران را حمایت می کند. این اتحادیه همچنین اعلام کرد که شرکت رویال داتشل از حمایت مالی از کنفرانس صادرات گاز در تهران صرف نظر کرده است. اتحادیه بمب را متوقف کنید اخیراً مبارزه بین‌المللی را همراه با تلاش برای امضای بیانیه انتقاد از برنامه اتمی ایران به راه انداخته است. غرب نگران است که تهران از این برنامه برای تولید سلاح هسته‌ای استفاده کند، اما ایران میگوید این برنامه صلح‌آمیز است. شرکت اتریشی OMV از سال 2001 میلادی اقدام به اکتشاف میادین نفتی در جنوب غربی ایران کرده است و سال گذشته توافقنامه‌ای را با شرکت‌های ایرانی امضا کرد که در جهت توسعه یکی از میدان‌های نفتی در خلیج فارس و تولید گاز طبیعی مایع اقدام کند. گفته می‌شود که 30% سهام این شرکت در اختیار دولت اتریش است.
انتقاد کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از مشارکت دو شرکت نفتی اروپایی در برگزاری کنفرانس صادرات گاز در ایران. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌داد. سازمان حقوق بشر کردستان با انتشار بیانیه‌ای از وضعیت برخی از زندانیان سیاسی و مدنی در زندان‌های جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده است. این سازمان می‌گوید شماری از فعالان سیاسی و مدنی زندانی در اعتراض به رعایت نشدن حقوقشان بیش از یک ماه است که در اعتصاب قضا به سر می‌برند. پیش از این نیز عفو بین‌الملل از وضعیت این زندانیان ابراز نگرانی کرده بود. سامان رسولپور از فعالان حقوق بشر در سلیمانیه عراق در گفتگو با مهین گرجی از رادیو فردا درباره آخرین وضعیت اعتصاب کنندگان چنین می‌گوید:
خب در مجموع این اعتصاب قضا که یک ماه از آغاز شده به دلیل عدم ارتباط مستقیمی که زندانیان با بیرون دارن و صرفاً از راه خانواده هاشون و راه‌های بسیار معدود دیگه‌ای که هست تونستن این اخبار رو منتقل بکنن، یعنی خبر اعتصاب خودشون رو. تعداد دقیقش رو ما نمیتونیم اعلام بکنیم که چند نفر هستن که به اعتصاب پیوستن، اما در حال حاضر هستن کسایی که در اعتصابن.
میگین که از طریق خانواده ها فقط میتونی خبر بگیری، اما از یه طرف میگین که آمار دقیق ندارین از تعداد اعتصاب کننده.
چون در زندان های مختلفی این اعتصاب در جریان هست، صرفا در یک نقطه محدودی نیست. مثلا در زندان مهاباد و حتی در ماکو اخیراً لیست منتشر شد، در زندان اوین و رجای شهر و سنندج، یعنی در مجموع در چندین زندان، یعنی دامنش وسیع هست و خاطر همین این مشکلات وجود داره. و یک کمیته هست، کمیته حمایت از این زندانیان، یعنی که این کمیته سعی میکنه که اخبار رو پوشش بده. من بحث دقت رو دو مطرح نمی کنم، شاید دقیق نباشن خبرها، اما در مجموع نمیشه روی صحت این اعتصاب و اینکه وجود داره شک کرد، چون وجود داره. و من گفتم که خبرهایی هست، خبرهای به دست ما رسیده که نشون میده که وضعیت برخی از این افراد وخیم هست.
آقای رسول، میتونم بپرسم که اینا چه خواسته ای داشتن که برآورده نشده و در نهایت تصمیم گرفتن که برای جلب نظر مسئولین دست به اعتصاب قضا بزنن؟
خواسته های این زندانیان چیزهای خیلی معمولی هست، مثلا حقوقی مانند ملاقات با خانواده، یا اینکه مثلا زندانی سیاسی رو به رسمیت بشناسن، مسئولین، و احترام بذارن به حقوق این افراد.
وقتی چطور اینا با خانواده‌هاشون ملاقات ندارن اما خبر اعتصاب قضا رو از طریق خانواده‌ها به مطبوعات میرسونن؟
ملاقات دارن اما بالاخره مشکلات خاصی هست. مثلا آقای محمد صلیب کبودمند که البته ایشون اعتصاب نکردن، اما در هر حال یک زندانی عقیدتی هستن، بیش از یک سال و نیم هست که در زندان هستن و فقط دو بار تونستن با خانواده خودشون ملاقات داشته باشن. یا فرادیگی افغانی آقای فرزاد کمانگر بارها ممنوع ملاقات شدن، بارها مثلا به سلول انفرادی منتقل شدن، یا زندانیان دیگه. یعنی این موارد در زندانهای کردستان بسیار فراوان هستش که زندانی به خاطر اینکه یک اعتراضی میکنه به سلول انفرادی منتقل میشه، ممنوع ملاقات میشه.
و شما خودتون زندان بودی، ممکنه بفهمید به چه شکل هست شرایط توی زندان ها؟
تجربه شخصی خودم، من یعنی به شکل فیزیکی با من برخوردی نشده و صرفا فشارها روحی بوده. و من دفعه اول بازداشتم، یعنی 2 سال پیش، من خودم هم در اعتراض به نقض حقوق خودم مدتی رو دست به اعتصاب دارم و فکر میکنم که کسی که تو زندان هست و تحت فشار هست، از لحاظ حقوق بشری درسته که اعتصاب قابل دفاع نیست و به نوعی مصداق شکنجه علیه خود انسانه، اما زندانی وقتی که فشارها به یک نقطه میرسه، به یک اوجی میرسه، دیگه نمیتونه تعامل بکنه و هیچ ابزار دیگه هم نیست و طبیعی هست که اولین ابزاری که به فکرشون میرسه از اون استفاده بکنن که اعتصاب هست. افرادی که الان اعتصاب کردن یعنی کسایی هستن که بلا تکلیف هستن، افرادی هستن که احکام سنگینی صادر شده براشون یا احکام حتی اعدام براشون صادر شده، اما در کل بالاخره زندانی ارتباطش معروف هست با بیرون و مداوم تحت فشار هست به خاطر اینکه از دنیا بریده و نمیتونه از بیرون از زندان مطلع باشه به شکل مداوم و مستقیم، به خاطر همین از لحاظ روحی همیشه تحت فشار هست.
میتونی که حال چند نفر از اعتصاب کنندگان الان وخیم هستش؟
آخرین خبری که من دریافت کردم اینه که آقای هدایت غزالی و آقای هادی امین در زندان مهاباد و آقای حسین پناهی هم که به اعدام محکوم شدن خبر رسید که وضعیتشون بد بوده و به بهداری منتقل شدن.
سامان رسولپور از فعالان حقوق بشر در سلیمانی عراق درباره آخرین وضعیت برخی از زندانیان سیاسی و مدنی که بیش از یک ماه است در زندانهای جمهوری اسلامی در اعتصاب قضا به سر میبرند با مهین گرجی از رادیو فردا گفتگو میکرد. یک سال از مرگ مشکوک دکتر زهرا بنی یعقوب در ستاد امر به معروف و نهی از منکر همدان میگذرد. این در حالی است که هنوز علت مرگ این پزشک 27 ساله مشخص نشده است. زهرا بنی یعقوب مهر ماه سال گذشته به اتهام روزه‌خواری در پارکی در همدان بازداشت شد و کمتر از 48 ساعت بعد جسد وی به خانواده‌اش تحویل داده شد. در آخرین تحول در این پرونده یک کمیسیون قضایی پزشکی خودکشی خانم بنی یعقوب را محتمل دانسته است. پیشتر هم پزشکی قانونی همدان علت مرگ این پزشک 27 ساله را خودکشی اعلام کرده بود، اما خانواده و وکلای وی معتقدند اعلام دقیق علت مرگ وی نیاز به بررسی بیشتری دارد. رویا کریمی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
با گذشت یک سال از مرگ مشکوک دکتر زهرا بنی یعقوب در مرکز ستاد امر به معروف و نهی از منکر همدان، هنوز علت دقیق مرگ وی مشخص نشده است. زهرا بنی یعقوب، پزشک جوان 27 ساله، 2 روز قبل از عید فطر سال گذشته در یکی از پارک‌های همدان به اتهام ارتکاب جرم مشهود توسط نیروهای بسیجی ضابطان امر به معروف و نهی از منکر بازداشت شد و 2 روز بعد مسئولان بازداشتگاه اعلام کردند که وی با استفاده از پارچه پلاکارد تبلیغاتی خودکشی کرده است. پزشک قانونی مرگ زهرا بنی یعقوب را فشار بر عناصر حیاتی گردن توسط جسم رشته مانند و قابل انعطاف و عوارض ناشی از آن دانست، اما خانواده وی با استناد به کبودی موجود بر جسد مرگ فرزند خود را مشکوک دانسته و خواستار تعیین مجدد علت مرگ شدند. آنها همچنین خواستار انتقال پرونده به تهران و رسیدگی آن در دادستانی پایتخت شدند. عبدالفتاح سلطانی وکیل پرونده در این مورد میگوید
بعد از اینکه پرونده از همدان به تهران منتقل شد، ارجاع شد به یکی از بازپرسان دادسرای کارکنان دولت. ایشون هم دستور دادن پرونده بره کمیسیون پزشکی قانونی. ما هم در جلسه که شرکت کردیم عده‌ای از پزشکان حضور داشتن. البته تقریبا همه پذیرفتن که پزشکی قانونی همدان قصوری مرتکب شده، به این معنا که 2 عمل مهم را انجام نداده. 1، اصولا در این جور مواردی برای اینکه مشخص بشه آیا ضربه‌ای به سر وارد شده یا نه، آیا مرد در اثر واقعا خفگی بوده یا ضربه مغزی، باید حتما جمجمه شکافته میشد و بررسی میشد از نظر علمی که آیا حادثه‌ای برای جمجمه ایجاد شده یا نشده. این کار نشده. خب اونجا میتونه خیلی راهگشا باشه برای کشف حقیقت. اشکال دومی که در کالبد شکافی اون موقع وجود داشته در گزارش معاینه جسد، متاسفانه مشخص شد کالبد شکافی نشده. یعنی این امکان، این احتمال وجود داشته که در اثر ضربه‌ای به بدن، سینه، شکم اون مرحومه، در اثر خونریزی داخلی ایشون از بین رفته باشه. این کارم انجام نشده. این دو تا کوتاهی در اون موقع صورت گرفته و این باعث میشه که بسیاری از مدارکی که میتونسته ما رو به حقیقت رهنمون سازه از بین بره.
ابوالقاسم بنی یعقوب پدر زهرا پیش از این در مورد وضعیت جسد دخترش در هنگام دفن گفته بود: با چشمان خودم دیدم که جلوی ساق پا و بالای ران بدن دخترک کبود بود، بینی و گوشهایش نیز پر از خون بود. او در مورد آخرین جلسه کمیسیون پزشکی که با حضور 5 پزشک، اولیاء دم و وکیل پرونده برگزار شده به رادیو فردا میگوید:
گفته میتواند خودکشی باشد.
پیش از این نیز شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و یکی از وکلای پرونده زهرا بنی یعقوب از تناقضات بسیاری در پرونده خبر داده بود، از جمله ساعت دقیق مرگ و ارتفاع میله‌ای که ادعا می‌شود زهرا بنی یعقوب خود را با آن به دار آویخته بود، زیرا ارتفاع این میله با اندازه و قد زهرا تناسبی ندارد. همچنین تناقضی در گزارشات مأموران در مورد شیوه دستگیری و نگهداری از زهرا وجود دارد. پدر زهرا در این مورد میگوید:
من خودم گردن دخترم دیدم، هیچ آثاری از خطی که تو خراشی که رو یا به صدا کبودی رو گردن باشه مشاهده نکردم. این رو که گفتم من جنازه رو که خودشونم اجازه دارن، خودشونم قبول دارن که جنازه رو کبه به صدا صفت امر به معروف بوده، رو زمین بوده.
با این همه به نظر میرسد با ارائه گزارش جدید کمیسیون پزشکی تغییری در روند پرونده ایجاد خواهد شد. پدر زهرا میگوید:
سر بادی که به سر خورده باشه بر اثر ضربه مغزی باشه اینو نب نکردن، یعنی ممکنه ضربه خورده باشه. یکی از دلایلش که به نفع ما نوشتن اینو نوشتن.
با این حال ابوالقاسم بنی یعقوب به آینده پرونده چندان امیدوار نیست.
ترس از قدرت دارن، ترس از سپاه و بسیج دارن.
عبدالفتاح سلطانی یکی از وکلای پرونده برنامه‌هایی برای ادامه روند رسیدگی دارد.
ممکنه ما تقاضا بکنیم یک کمیسیون پزشکی با مثلا 7 نفر، چون اینا 5 نفر بودن، با 7 نفر تشکیل بشه. شاید بتونیم با کمیسیون بعدی حقایق بیشتری را از پرونده کشف کنیم.
بررسی دلایل مرگ مشکوک دکتر زهرا بنی یعقوب در بازداشتگاه ستاد امر به معروف و نهی از منکر همدان در حالی ادامه دارد که با گذشت بیش از 5 سال از مرگ زهرا کاظمی، خبرنگار عکاس ایرانی کانادایی در زندان اوین، هنوز عامل یا عاملان مرگ او شناسایی نشدند. در آخرین اقدام وکلای پرونده زهرا کاظمی خواستار بررسی مجدد پرونده او شدند.
گذشته 1 سال از مرگ مشکوک یک پزشک 27 ساله، دکتر زهرا بنی یعقوب، پرونده‌ای که همچنان باز است. رویا کریمی از رادیو فردا گزارش می‌داد.
فراتر از خبر، برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه‌ها، هفته نامه جدید زنان، صدای شما صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13، فقط در رادیو فردا.
همچنان از مجله نیمه شب همراه شماییم. 65 شهرآورد تهران با تساوی 1-1 پایان یافت. در گفتگو با پرویز زاهدی، کارشناس فوتبال، دیدگاه وی را درباره شهرآورد 65 جویا شدم. پرویز زاهدی در تهران:
من فکر کنم که یکی از بهترین شهرآوردها بود که هر دو مربی با تفکری که داشتن به این میدان اومدن و باری به هر جهت بازی نکردن. استقلال میدونست که به هر حال تیم پرسپولیس یه حالت تهاجمی تری داره و معمولا این روحیه رو بهتر پیاده میکنه. به همین علت نیمه اول بازی رو با تفکر کمی دفاعی و ضد حمله بازی کرد و توپ‌های بلندی که برای برهانی میفرستادند در واقع معید این کار بود. انقدر این کار رو اصرار کرد تا در 2 دقیقه اول نیمه دوم به این گل دست پیدا کرد، ولی بعد از اون یک اشتباهی کرد و یک احتیاطی دامنگیر تیم آبی شد با تعویض 1-2 بازیکن و مثلا اکبرپور بیرون آورد و آقای کوشکی رو که حالت دفاعی داره و بعد از گل البته پرسپولیس حالت حمله به خودش گرفته بود و همین بازار که خلنوی به این تفکر احتیاط آمیز دست بزنه. بیرون کشیدن جباری و فرستادن اکبری هم یکی دیگه از این احتیاط ها بود، برای که جباری کمی خسته به نظر میرسید ولی اکبری که میتونست یک هافک دفاعی بازیگردون بشه رفت و در جای جباری، ولی نتونست مثل اون پاسهای عمری بده و خط حملهش رو راه بندازه. به همین علت کمکم این فشار پرسپولیس بیشتر شد. آقای قطبی هم در نیمه اول یک اشتباهی داشت که پتروویچ رو که عملا نشون داده بود هم پاسهای خوبی میده هم سانتهای خوبی میکنه، ضربه کرنر رو خیلی خوبی میزنه و متفکرتر از نیکبخته او رو روی نیمکت نشوند و آقای نیکبخت وایدی رو که معمولا انرژی تر فکر میکرد که اگر بیاره تو زمین دفاع اونها رو خسته میکنه، عملا روزه که بازی رو یک کمی در یه شرایطی دفاع حریف رو مشغول میکرد، ولی چون قادر به کارهای ظریف نیستش در خط حمله نتیجهش این شدش که او نتونست بازی خیلی نتونی بده و هم بازی رو تیم خودش خراب کرد هم بازی تیم حریف رو، تا اونجایی که بیرونش کشتن در آقای سیدوویج اومد و بازی نتیجه پیدا کرد. ولی به هر حال این شکل دفاعی پیدا کردن استقلال سبب شد که پرسپولیس تقریبا 45 دقیقه بعد از گل استقلال رو کاملا دست حمله بزنه و به نتیجه خودش رسید. به نظر من هم نتیجه عادلانه بود و هم بازی خوبی بود که سر تا سر بازی تقریبا دروازه ها تهدید می‌شدند و هیجان در روی سکوها و همه جا بود.
آقای زاهدی، زنندگان گل شهرآورد 65 دو بازیکن ملی پوش ایران بودند که در جام جهانی 2006 به میدان رفته بودند، آرش برهانی و علی کریمی. به نظر میرسه که این دو بازیکن به اون فرم ایدئالشون بازگشتن که در یک چنین بازی سنگین و حساسی تونستن گلزنی کنن. چجوری دیدین بازی آرش برهانی و علی کریمی رو؟
کاملا صحیح. برهانی همیشه بازیکن آماده است چون بازیکن سالمی هستش و حاشیه نداره، ولی خب از نظر روحی شرایطی داشت که در گل زدن تعداد فرصتی که دست میده خیلی زیاده، ولی همیشه بازیکن است که میتونه یک دفاعی رو حتی دو سه تا از افراد دفاعی رو با خودش به این طرف اون طرف بکشونه و مشغول نگه داره. ولی الان اخیرا اینطور شده که به هر حال در شوق گل زدن هم به اون روی اومده. ولی علی کریمی که گفته میشد بازیکن ناآماده‌ایه نشون داد در نیمه اول به خصوص که بازیکن خیلی خوبی و خوب آماده است، اما این بازیکن همونطور که میدونید تجربه هایی که از اروپا داره خیلی خوب جمع جور کرد و به جای اینکه در فوتبال قطر یا امارات خرجش کنه اومد در یکی از دو تیم اول ایران مصرفش کرد و ما دیدیم که او بازیکنی است که منحصراً زیرزمینه میکنه و پاس‌های خیلی خوبی در نیمه اول میدیدیم میداد، ولی در نیمه دوم که بازی هجومی شد و او در یک محیط بسته‌تری گرفتار شد با کنترل روی او تقریبا میشه گفتش که حالت گرفتاری شد که نتونست اون کارو انجام بده و یک مقداری دست دیرزنی کرد که گرچه این کار رو به ندرت انجام بده و به موقع انجام بده مثل اون باری که شانس گل به دست آورد میتونست این خیلی خوب نتیجه بگیره. نیمه دوم گلی که زد به نظر من مزد بازی خوبش در نیمه اول بود.
آقای زاهدی، به نظر میرسه که این دو فوتبالیست شاخص ایران با کنار موندن از تیم ملی انگیزه بالایی رو پیدا کرده بودن که خودشونو به فرم ایدئال برسونن و تونستن در این شهرآورد بدرخشن. بگونه
فرمایش شما صحیحه، اگرچه به نظر من با توجه به این که آقای دایی تیم خودش رو بسته و با یه تفکری که داره روی اون تیم داره کار میکنه در حال حاضر و برای این دوره از بازی‌ها که شروع کرده کمتر به این دو بازیکن فکر بکنه و من بعید میدونم، ولی به قول شما این بازیکنهایی هستن که در حد ملی دارن بازی میکنن.
پرویز زاهدی، کارشناس فوتبال در ایران و 65مین شهرآورد پایتخت. دقایقی دیگر تازه ترین خبرهای ورزشی را خواهیم شنید و همچنین نتایج دیدارهای دیگر هفته نهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر ایران را. و ما شما می توانید دیدگاه ها و نظرات خود را در 24 ساعت شبانه روز روی پیامگیر رادیو فردا بگذارید. 20420221124113 تکرار میکنم 20420221124113 شماره پیامگیر رادیو فرداست و همچنین میتوانید نظرات و پیام های کوتاه خود را به وسیله اس ام اس به شماره 20 400 2 603 87 41 50 تکرار میکنم 20 400 2 603 87 41 50 برای رادیو فردا ارسال کنید. ثانیه‌های دیگر تازه ترین خبرها را خواهیم شنید با امیر زمانی فر.
این رادیو فرداست.
30 دقیقه نیمه شب در تهران. سلام بر شما، با خلاصه چند خبر مهم روز با شما هستم. مجلس نمایندگان آمریکا در دور دوم بررسی لایحه موسوم به نجات مالی این لایحه را با 263 رأی موافق در برابر 171 رأی مخالف تصویب کرد. هدف از ارائه لایحه یاد شده نجات سیستم مالی آمریکا از بحرانی است که دچار آن شده است. رسانه‌های پاکستان می‌گویند که شلیک یک موشک احتمالاً آمریکایی منجر به کشته شدن 21 تن در یک منطقه عشایری پاکستان شده است، منطقه‌ای که نهانگاه شبه نظامیان اسلامی محسوب می‌شود. مقام‌های امنیتی پاکستان که هویتشان فاش نشده است، می‌گویند که هدف این حمله منزل یکی از رهبران عشایری در یکی از روستاهای ایالات شمالی وزیرستان بوده است. به گفته دیپلمات‌ها در وین، سوریه از رقابت برای عضویت در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کنار رفته. با کنار رفتن سوریه، اکنون تنها افغانستان برای کسب کرسی نمایندگی گروه موسوم به خاورمیانه و جنوب آسیا باقی می‌ماند. علی اصغر سلطانی، نماینده جمهوری اسلامی در آژانس، به خبرگزاری‌ها گفت علت کنار رفتن سوریه حفظ وحدت گروه خاورمیانه و جنوب آسیا بوده است. شورای 3 نفره ریاست جمهوری عراق قانون انتخابات استانی این کشور را تایید کرد. با تایید این قانون اکنون راه برای برگزاری انتخابات استانی در اوایل سال آینده میلادی هموار می شود. مجلس ملی عراق پس از ماها بحث و جدل بر سر تکلیف انتخابات در شهر نفتخیز کرکوک لایحه قانون انتخابات استانی را ماه گذشته تصویب کرده بود. وزیر خارجه لهستان روز جمعه اعلام کرد مقام‌های پاکستانی تایید کردند که یک متخصص برق تبعی لهستان توسط نیروهای طالبان ربوده شده است. مردان مسلح ناشناس روز یک شنبه کارمند لهستانی یک شرکت استخراج نفت را در شمال پاکستان ربودند و محافظان وی و راننده وی را کشتند. آقای خمسه‌پور،
با سپاس از امیر زمانی فر. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. و اما دیدارهای هفته نهم لیگ برتر ایران تحت شعاع بازی بزرگ هفته قرار داشت. شهرآورد پایتخت برای چهارمین بار پیاپی با تساوی 1-1 به پایان رسید. خبرهای ورزشی را از فریبرز غریب می شنویم.
65مین داربی تیمهای فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران با تساوی به پایان رسید. عصر جمعه و در ادامه هفته نهم بازی‌های لیگ برتر فوتبال ایران و در مهمترین دیدار که حساس‌ترین نبرد فوتبال باشگاهی این کشور است، مسابقه تیم‌های قرمزآبی تهرانی یعنی پرسپولیس و استقلال به تساوی 1-1 انجامید. این 29مین تساوی این دو تیم در طول رقابت‌های 14 دهه گذشته بود. در سایر بازی‌های هفته نهم که روز جمعه برگزار شد، ذوب‌آهن اصفهان در یک دیدار 9 گله 6-3 سایپای کرج را وادار به تسلیم کرد. مس کرمان 3-1 ابو مسلم خراسان را شکست داد. سپاهان با 1 گل از سد راه آهن گذشت و دیدار تیم‌های پاس همدان و ملوان انزلی که در همدان برگزار شد با تساوی بدون گل به پایان رسید. در پایان هفته نهم جام خلیج فارس در جدول رده‌بندی تیم شیرازی برق با کسب 17 امتیاز در مکان اول ایستاده، ذوب‌آهن هم با همین تعداد امتیاز اما با تفاضل گل کمتر در مکان دوم است و تیم‌های پیکان، پرسپولیس و مس هم با 15 امتیاز در رتبه‌های سوم تا پنجم قرار گرفتند. لیگ‌های معتبر فوتبال باشگاهی اروپا روز شنبه با انجام دیدارهای حساسی پیگیری می‌شود. هفته هفتم مسابقات لیگ برتر انگلیس روز شنبه با برگزاری 4 مسابقه آغاز می شود که در چند دیدار مهم آرسنال میهمان ساندرلند است، منچستر یونایتد به مصاف بلکبرن می رود و فولهام تیم آندرانیک تیموریان بازیکن ملی پوش فوتبال ایران با وست برونویچ دیدار دارد. روز یک شنبه هم دیدار حساس چلسی و آستون ویلا در دستور کار است. در اسپانیا روز شنبه هفته ششم لالیگا آغاز می شود که طبق برنامه ویارئال با رئال بتیس و بارسلونا با اتلتیکو مادرید به میدان می روند و روز یک شنبه جدال رئال مادرید با اسپانیول و اوساسونا تیم جواد نکونام و مسعود شجاعی با راسینگ سانتاندر در برنامه است. در فوتبال سری آ ایتالیا عصر شنبه دو بازی از هفته ششم در دستور کار است که طی آنها لاتسیو صدرنشین جدول رده‌بندی با لچه و اینتر میلان با بولونیا دیدار دارند و روز یک شنبه هم طی چند دیدار مهم آسرون با سینا و آسه میلان با کالیاری به مساف یکدیگر خواهند رفت. و کنفدراسیون فوتبال آسیا فهرست جدید نامزدهای بهترین بازیکنان سال این قاره را اعلام کرد. در این لیست 19 نفره نام دو بازیکن ملی پوش فوتبال ایران نیز به چشم می‌خورد. جواد نکونام که در تیم اوساسونای اسپانیا عضویت دارد و ابراهیم صادقی از تیم سایپای کرج. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و در اینجا از عالم ورزش وارد عرصه فرهنگ می‌شویم. مهرداد سپهری.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. این هفته 22مین جنگ فرهنگی هنری پیش روی من قرار داره تا در دقایق کوتاهی که فرصت این برنامه است صفحات اون رو با شما تبرک کنم. این شماره مثل همیشه با مرور چند خبر شروع میشه، بعد دو گفتگوی ویژه داریم با دو هنرمند رقصنده ایرانی که یکی در داخل ایران و دیگری در خارج از ایران زندگی میکنه صحبت خواهیم کرد. آقای شاهرخ مشکین قلم ساکن پاریس و خانم فرزانی کابلی ساکن تهران مهمان این برنامه خواهند بود و در پایان هم یک کتاب تازه منتشر شده رو در تهران با فرج سرکوهی روزنامه‌نگار و منتقد کتاب بررسی خواهیم کرد. و اما خبرها. هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم از یه بابت عجیب بود، از این بابت که هفته مرگ و میر یک باره 4 چهره بزرگ در ادبیات و سینمای دنیا بود. اول جهان سینما پل نیومن رو از دست داد، کسی که بی تردید پرسونای جاودانه او در آثاری چون گربه روی شیروانی داغ، فیلمی که بر اساس نمایشنامه تنسی ویلیامز ساخته شده بود، و یا بیلیارد باز از یادها نخواهد رفت. اما به جز او، آمریکا شاعر و منتقد نامدار خودش هایدن کاروس رو هم روز دوشنبه گذشته از دست داد. او شاعر و منتقدی مدرن بود که در چند دهه به خصوص دهه‌های 60 و 70 میلادی جریان شعر پیشرو آمریکا رو تحت تأثیر اندیشه‌ها و شعرش داشت. همون روز در اون سوی دنیا یعنی بلغارستان، اهل قلم و فرهنگ این کشور سوگوار شاعر ملی کشورشون شدند. کنستانتین پاولوف، شاعر، قصه نویس و فیلم نام نویس محبوب این سرزمین که سالها با استبداد حکومت‌های کمونیستی مبارزه کرد و در ستایش آزادی شعرها سرود، این جهان رو ترک کرد. و همینطور مردم جمهوری چک روز یک شنبه گذشته آدولف کارل برانالد، رمان نویس تأثیرگذاری که بر جنبش‌های ادبی قرن بیستم کشورش بسیار مؤثر بود، رو از دست دادن. اما نکته مشترک همه این بزرگان از دست رفته، علاوه بر مرگ در فاصله یکی دو روز از همدیگه، عمر طولانی بالای 80 سال همگی اونها بود. یادشون گرامی باد. خانم سیما بینا، هنرمند سرشناس موسیقی فولکلور و نواحی ایران، کنسرتی در شهر کلن برگزار کرد که با استقبال بیش از 1000 ایرانی و آلمانی همراه بود. این برنامه که گلهای صحرایی، گشتی در ترانه‌های استانهای فارس، خراسان و مازندران نام داشت، با حضور 6 هنرمند و نوازنده اجرا شد. خانم سیما بینا پس از کنسرتش با رادیو فردا گفتگو کرده. بخشی از موسیقی و حرفای خانم سیما بینا پایان بخش صفحه خبر این مجله است.
در واقع این آهنگ‌های شیرازی و استان فارس خیلی برای همه ما آشنا و باهاش مأنوس هستیم. گویا اینکه روایت‌هایی میگن که در واقع استان فارس آنچنان موسیقی محلی بکری براش باقی نمونده به خاطر اینکه خیلی زود شهری شده و خیلی توریست در رفت و آمد بوده اونجا به خاطر اون آثار باستانی تخت جمشید و بازارگاد و اینا و نغمه‌های محلیش در واقع از طریق همون قشقایی‌ها و حتی کهگیلویه حفظ میشه، ولی باز هم این ترانه‌های قدیمی که همون واسونک‌ها باشه و صابوناتی حتی همین آهنگ‌های جهرمی که من خوندم اینا هنوز برای مردم خیلی آشناست و اون آوازهای سرکوهی و اینا. گویا قدیما که چند تا ترانه‌های شیرازی خونده بودم کمم نبود، میگفتن سیماوینا شیرازی هست. اینه که من یک سلامی دوباره به هموطنای شیرازی عزیز خودم با این مجموعه کارها داشتم.
گفتگوهای ویژه. کلمه رقص احتمالاً اغلب مردم رو یاد اون چه که در مجالس پارتی و جشن عروسی و کانالهای ماهواره‌ای و شاید هم فیلمهای فارسی قبل از انقلاب بندازه. اما آیا هنر رقص یعنی این و به عبارتی یعنی فقط این؟ خب خیلی هم البته میدونن که خیر، چرا که رقص یک هنر مثل شعر و نمایش و رمان. اما هنر رقص هنریه که در ایران 30 سالی میشه که هیچ موضوعیتی برای پرداختن نداره. اگرچه واقعیت اینه که در ایران این هنر به هر شکل نابود نشده و در قالب‌های دیگه‌ای هرچند تنگ و دشوار به حیاتش ادامه داده که در ادامه بیشتر خواهیم فهمید چرا و چطور. اما دو گفتگو رو توی این بخش خواهیم داشت. اول گفتگویی خواهم داشت با یک هنرمند رقصنده که سالهاست در پاریس رشد و نمو کرده و بالیده و حالا استادی در این هنر محسوب میشه، شاهرخ مشکین قلم. رقصنده‌ای که خودش میگه حرکاتش بر صحنه یک هنر شهودی غیر قابل پیشبینیه و ریشه گرفته در رقصهای بیشماری که در دنیا هست و او بسیاریشون رو بررسی کرده، از کاتاکالی هند تا فلامنکو اسپانیا و از هنر باله تا رقصهای محلی و نواحی ایران. او با موسیقی‌های عجیبی دست کم برای بیننده غیرحرفه‌ای اجراهاش رو ارائه میده، مثلا با دکلمه شاملو از خیام، با موسیقی دستگاهی ایران و یا با صدای شجریان. خب آیه مشکین قلم، تعریف شما از هنر رقص چی هست؟
من بخوام شروع کنم، واقعا تعریف خودم رو دارم فکر کنم حداقل یک ساعت بعد خودم تنهایی حرف بزنم. وقت دارید؟
واقعیتش نه.
بسیار خلاصه.
بله.
راستش برعکس اون چیزی رو که سعی میکنن که توی ایران جایگزین واژه رقص بکنن، میگن حرکات موزون، برای من یک بودن مطلق خط سیری در فضا که میتونه کاملا شکست هایی داشته باشه، تعاریف منحنی داشته باشه، از یک وزن معاصر برخوردار باشه یا یک وزن سنتی، همچنان که شعر و ادبیات ما داره. رقصیدن یک نیاز به بودن یک سری حالات درونی، اندیشه هاست با زبان بدن گفته میشه.
شما از موسیقی دستگاهی ایرانی برای طراحی رقصتون استفاده میکنید و با اون اجراهاتون رو ارائه میدید بر صحنه. با توجه به اینکه این موسیقی دستگاهی ایران اساساً اون 7 دستگاه و گوشه هاش برای رقص طراحی نشدند، آیا بهره بردن از موسیقی دستگاهی برای رقص یه جور نقض غرض نیست؟
نوترین آثار من صرفاً روی شکست همین سنت هاست، کمان که بسیار بسیار از آثارم صرفاً روی کلام شعر فارسی، حتی دکلمه شاملو از اشعار نیما یوشیج بدون هیچ گونه موسیقی. من تعریف واژه به واژه شعر و کلام رو سعی نمی کنم که ارائه بدم، سعی می کنم ببینم که اون شعر رو که داره سروده میشه در من چه انقلابی به وجود میاره که در اثر اون انقلاب بدن من تحت تاثیر چه حرکاتی قرار خواهد گرفت، و سعی میکنم که بذارم که آزادانه احساسات واقعی خودم رو تحت تاثیر اون کلام اون سروده بتونم بیانش کنم. دستگاه های موسیقی ما انقدر غنی هستن که تمام تاریخ ما رو میتونن یک جورایی بیان کنن.
آیا شما تلاش میکنید از منطق باله یا اپرا باله های غربی استفاده کنید، یعنی تصویرسازی کنید؟
همیشه این حالات در من وجود داشته، این داستان تازه نیست. من از 3 تا 4 سالگی شروع کردم به رقصیدن روی همین آثار، روی آثار فریدون شهبازیان، شجریان. بیننده های من از من میخواستن که این رو براشون دوباره و دوباره اجرا بکنم. من دارم زندگی میکنم در دنیای تخیلی خودم و این سیر تکاملی به وجود اومده که من الان فقط تبدیل شده به حرفم. فرم های از بله یا رقص های هندی یا رقص فلامنکو یا رقص های فولکلوریک ایران، تمام اینا آموخته های من هستن، دیگه الان در اختیار من نیستن که میخوام ازشون استفاده بکنم. وقتی من چشمامو میبندم در عالم خلسه و مهدی شروع میکنم به چمیدن در هوا، خود به خود تمام آثار و واکنش این حرکات رو در من میشه لمس کرد، خود به خود بروز میکنه.
خب این بسیار شخصی میشه، یعنی حاصل یک شهود فردیه و این قابل آموزش دیگه نیست.
راستش آموزش یک شکیبایی میخواد که من در خودم نمیبینم. به همین میتونم بسنده بکنم که اثری رو که کار من میتونه داشته باشه روی جامعه، یک چیزی رو اگه بتونه تکون بده و شاید منقلب بکنه، اون برداشتن این بار ابتذالیه که واژه رقص به گرده خودش میکشه قرنهاست در ایران، که دیگه حداقل برخورد مادر پدرهای بچه ها و فرزندهایی که عاشق هنر هستن و عاشق رقص تفاوت داشته باشه، که دیگه این بچه‌ها رو حداقل مانع حرکتشون نشن اگه دلشون بخواد برن آموزش ببینن در زمینه‌های رقص. ولی کارهایی که من گروهی میکنم کارهایی هستش که صرفا با رقصنده‌های حرفه‌ای انجام میدم و اونها نیاز به آموزش ندارن، فقط یک سری تبادل اندیشه است و حرکت. برای من طراحی رقص یک دیوار مسدود نیست، این یک کندوی عسل میمونه که این ترکیب هندسی بسیار بسیار مشخص و دقیق نوشته شده، ولی تمام این فضا در اندرونش خالیه و میتونی درش پرواز بکنی.
آیه مشکین قلم، قرنها در سرزمین ما رقص رو به عنوان فعل حرام ازش نام بردن، آیا در چنین شرایطی ما میتونیم هنوز از چیزی به نام رقص ایرانی صحبت بکنیم؟
برای من رقص ایرانی یک مفهوم بسیار گنگه. اگر راجع به فولکلور رقص بومی بخوایم صحبت بکنیم، یقین در ایران همیشه وجود داشته و هیچگونه بار ابتذالی هم به گردش نیفتاده.
آیا ما چیزی به نام رقص مبتذل داریم؟ آیا میتونیم اساساً این حرکت بدن رو، حتی اون چی که به نام رقصهای کافه‌ای سالها پیش در ایران بوده یک زمانی، آیا میشه اینها رو اساساً به عنوان مبتذل اسم برد؟ و اگر هست چرا مبتذله؟
اگر از واژه‌ای به نام ابتذال صحبت میکنم که معادلش برام حتی دشواره برای یافتنش در زبان کشور میزبانم، به خاطر این که اینها از فرهنگ‌های جامعه‌ای میاد که فقط ریشه در خون من دارن و من نسبت بهشون فقط دارم یاد میکنم. ولی یک واقعیت موجود هستش که در این جامعه با همچنان چشمی به رقصنده‌ای که ما به جسارت این رو نداریم که بهش بگیم رقاص وجود داره. اون چیزی که بهش میگن مبتذل یا فرومایه یا عام پسند، اینها یه واقعیت هست در هر جامعه بایستی بود داشته باشن. همه اشکال زندگی فقط برای خواص ساخته نشدن و نمیتونن باشن مگر این خواص وجود نداشتن. ولی خب من راجع به پسند خودم دارم صحبت میکنم مثلا، من و اون چیزی که سبب حرکت بنده هست که اون فقط بایست یه نشاط نیست. رقص این معنی مشخص نشاط نیست. توی انگام برنامه موجه میشم با بیننده هایی که مشغول گریستن هستن، این چیه، از کجا میاد، یه نیازهایی که در اندرون من هستن بسیار بسیار تلخ و غم زده هستن و که از مشخصهای اولیش این دوری من از ایرانه و جغرافیای گربه‌ای ایران. حرفی رو که در روش میرفتم اون شب فریاد یک جامعه غم زده است. شعر فریدون مشیدی که میگه مشت میکوبم بر در پنجره، میسایم بر پنجره ها، من دچار خفقانم، من اون خفقان رو میرفتم، نشاط درش نیست. خود با خود
پیش از گفتگوی بعدی از شما میخوام که دیدگاهاتون رو درباره این برنامه با ما در میون بذارید. با شماره اسمس گیر 20420-603-8741-50 یا به این آدرس ایمیل بزنید farhang@radiofarda.com. خب، یکی از کسایی که در همه این سه دهه در ایران به سختی تلاش کرده که هنر رقص رو در حدی که میتونسته و اجازه داشته ادامه بده، یکی از رقصنده‌های بزرگ این هنر در ایران سالهای پیش از انقلاب اسلامیه، خانم فرزانه کابلی. او متولد 1328 تهرانه، بازیگر و بالرگن بوده و رقصای نواحی ایران رو اجرا کرده. او در اوج فعالیت هنریش بود که انقلاب شد و البته خونه نشین. بنابراین به بازیگری در تلویزیون و تئاتر و سینمای ایران روی آورد، اما سرانجام در سال 1379 در تالار رودکی برای تماشاگران زن به صحنه رفت و سالها بعد هم، یعنی همین تابستونی که گذشت، برای اولین بار در سه دهه گذشته در کانادا با همکاری گروه وشتون طراحی و اجرای برنامه‌ای با عنوان رقصی چنین رو اجرا کرد. همکارم مریم اقوامی در تورنتو با خانم کابلی گفتگویی کرده، بشنویم.
خانم کابل، چه عواملی مؤثر بوده در تغییر و تحولاتی که در رقص ایرانی پدید اومده طی چند دهه گذشته؟
به نظر من هیچ عواملی وجود نداشته برای پیشرفت این کار. خود من خیلی علاقه زیادی داشتم به این کار و سعی کردم تو راه درست اینو ادامه بدم. به هر حال تو کشور من هم رقص به اون شکلی که تو جاهای دیگه مطرحه و دیده میشه بهش نگاه کرده نمیشه. من برای تئاتر و سینما طراحی حرکت میکنم و فرمی که من کار میکنم یه جور خاصیه و برای به دست آوردنش هم بسیار زحمت کشیدم برای اینکه همین فرم هم بتونه باشه، دووم داشته باشه.
شما به عنوان یکی از معدود کسانی که رقص رو به طور حرفه‌ای دنبال کردین، چه مسائلی رو در زندگی خودتون دیدین، در زندگی بچه‌هایی که رقص رو به طور جدی دنبال کردن؟
من از نظر خانوادگی که هیچ مشکلی ندارم. یکی از مشوقین اصلی و خیلی جدی من خانواده من بودن از بچگی تا به الان که دوره رو طی کردم. خود منم که خیلی عاشقانه به این هنر عشق می‌ورزم و تو اون کشور ما هم بچه‌ها و خانواده‌هایی هستن که اون عشق من بهشون منتقل شده و اونها هم دارن سعی می‌کنن که این عشق رو تو خانواده‌ها و تو بچه‌ها حفظ بکنن. اونها فهمیدن که این یک هنره، یعنی اگر که پیش من انجامش میدن خیلی خیلی در چارچوب درست هنری داره اجرا میشه. روی موسیقیای من کار میکنم که موسیقیای بسیار درستی هست، مثل موسیقیای آقای حسین علیزاده، آقای مشکاتیان یا آقای روحانی یا آقایون کامکارها. طبعا روی اون موسیقیها حرکاتی باید تنظیم بشه و آورده بشه که حرکات خاصی هست. در ایران اون فرم حرکت رو شرایط من میپسنده و شرایط من به من اون فرم رو اجازه میده که تا اونجایی که میتونم با اون فرم جلو برم.
چقدر این محدودیت‌ها یا مقرراتی که توی جامعه حاکمه خلاق‌تر کرده این رقص رو؟
اون شرایط باعث شد که من به طرف موسیقی‌های کشیده بشم که قدم برداشتن روی این موسیقی‌ها بسیار سخته و من همیشه دوست دارم موسیقی‌هایی رو کار بکنم که نشه روش حرکت کرد، بهش فکر کرد یا سخت باشه شنیدنش. البته به ذهنم بسیار فشار میاد و به بچه‌ها که یاد گرفتنش براشون خیلی سخته، اما من این فرم رو ترجیح میدم. در نتیجه اون شرایط بعد از انقلاب برای من توی ذهنم، تو خلاقیتم، توی نگاهم به رقص یه تحول دیگه ایجاد کرد. البته ما نمیتونیم اینم انکار بکنیم که رقصهای معمولی هم مثل بابا کرم و رقصهای دیگه هم جز سنت‌ها و آیین‌های ما هست، یعنی ما نمیتونیم ازش بگذریم، ولی من کمتر به اون مقوله میپردازم. رقصهای محلیمون که بسیار بسیار غنی هست، از گوشه گوشه کنار کشورمون میتونم من الهام بگیرم تو کارهایی که روی صحنه میبرم یا به بچه‌ها انجام میدم.
در طول تاریخ چقدر شرایط تاریخی و سیاسی و اجتماعی رقص محلی و رقص اصیل ایرانی تغییر کرد؟
اولا که رقصهای محلی ما همه به شکل اوریجینال از سالها سال پیش همون طور به همون شکل سینه به سینه میگرده و میاد جلو. اونا در اصل فیگورها تغییر نکرده، یعنی اگر تغییر کرده پربارتر شده. ولی اون تغییرات اساسی، مثلا چوب بازی خراسان تربت جامه که در اون منطقه مثلا اینا با شمشیر میرقصیدن، بعد یواش یواش این به چوب تبدیل شده. رقصهای محلی ما البته اصلا ابتدایی نیست، بسیار غنی هستیم از نظر موسیقی و رقص و لباس‌های بسیار متنوع و رنگارنگی داریم. مثلا منطقه خراسان، این شهر با اون شهر لباس و موسیقی و ساز و رقصش فرق میکنه، فقط چند کیلومتر با هم فاصله مسافتی دارن. خب این خیلی مهمه. یا کردستان برای عزا می‌رفتن، برای جشنشون می‌رفتن، شاید 800 فیگور مختلف دارن. شاید در تمام یک کشور اروپایی نبینید 800 تا فیگور فقط مال اون کشور باشه، در حالی که ما یک استانمون است که این همه حرکت رو داره. یا همطور بلوچستان، ترکمن یا آذربایجان. من البته دارم سعی خودم رو میکنم که اینها به شکل درست و اصیلش حفظ بشه. چقدر موفق باشم واقعا دارم سعیمو میکنم.
جنگ فرهنگی رادیو فردا. و در واپسین صفحه این جنگ فرهنگی هنری میرسیم به بررسی کتاب، مثل همیشه با فرج سرکوهی. در بین ادبیات عامه به جای مونده از تاریخ کهن ایرانی، بعضیاش بیش از بقیه باقی موندن و روایت شدن که امیرالسلام، چهل توتی، اسکندرنامه و غیره از این جملن. اما یکی از اینا داستان سلیم جواهریه که اخیراً به کوشش محمد جعفری و با مقالاتی پژوهشی از دو ایران شناس درباره همین داستان منتشر شده و در مقدمه‌اش اومده که سلیم جواهری یا جواهر فروش یکی از معروف‌ترین داستان‌های فارسی در عرصه ادبیات عامه است که در روزگاری نچندان دور رواج فراوانی در بین مردم فارسی زبان داشته. خب آقای سرکوهی، از چند و چون این چاپ و اهمیت مطالعه این کتاب برای شنونده ها بفرمایید.
یکی از بهترین آثاری است که از ادبیات عامیانه یا ادبیات شفاهی ایران بر جای مانده. این پایان نامه دکترای فولکلور آقای جعفری یا آقای قلباتی در تاجیکستان بوده و بر اساس 18 نسخه خطی و چاپ سروی و سنگی مقایسه کردن با هم دیگه و این کتاب رو تصحیح کردن و چاپ کردن. کهن‌ترین نسخه شناخته شده کتاب که در دست هست به اوایل قرن دهم هجری برمیگرده که از فارسی به ترکی ترجمه شده. ساختار و المنت‌ها و عناصری که در داستان سلیم جواهری به کار رفته قدمت بیشتری داره و شاید مثلا به حدود 6 قرن پیش برمیگرده و شاید هم بیشتر. داستان بر این اساس هستش که حکمران سفسنگری که حجاج یوسف ثقفی که به کشتن شیعیان مشهور بوده، بعد از کشتن یکی از شیعیان به نام سعید بن جبیر دچار بی‌خوابی می‌شود و کسی رو می‌آورند که برای او قصه بگوید تا بی‌خوابی او رو جبران بکنه. سلیم جواهری رو میآورن و سلیم جواهری سرنوشت خودش رو برای اون میگه. مثل اغلب داستانهای به اصطلاح ادبیات عامیانه یا ادبیات شفاهی بر اساس فرد میگرده، یعنی حوادثی که بر یک فرد رخ میده، همین ساختاری که در دون کیشوت سروانتس به کار رفته. عنصری که در این داستان هست و در هزار یک شب هم هست این هستش که پادشاهی دچار بیخوابی میشود و به قصه نیاز پیدا میکنه، یعنی به ادبیات. نکته که بسیار مهمی که به نظر من مطرح شده در مقدمه این کتاب این هستش که ما این ادبیات شفاهی رو که ابتدا شفاهی بودن و زبان به زبان میگشتن و بعد مکتوب شدن رو مثل یک متن ادبی ببینیم. قبلا آقای محمد جعفر محجوب در دهه 40 و 50 در تصحیح امیرالسلام نامدار کوشید که یک تحلیلی از متن هم ارائه بده، یعنی اینو به عنوان متن ببینیم، اما در اون زمان هنوز رایج نبود. اما پیشنهاد آقای قنواتی، پیشنهادی است که در غرب در دو سه اخیر بسیار رایج شده و اون این هستش که ما ادبیات شفاهی رو هم متن ببینیم و بتونیم تحلیل بکنیم مستقل از اینکه اطلاعاتی که در او هست.
درباره همین کتاب هم گفته شده که به رغم کوتاه بودنش خیلی از اعتقادات و باورهای مردم ایران رو در خودش بازتاب داده. از طرفی پروفسور اولریش مارزولف هم پژوهش بسیار ارزشمندی روی این داستان انجام داده که توی همین روایت آقای محمد جعفری قنواتی از این کتاب آمده و همطور پروفسور مارگارت میلز. بنابراین در تایید صحبت شما علاوه بر یک متن ادبی به عنوان یک متن مردم شناسانه هم میشه بهش نگاه کرد.
دقیقاً توجه بکنید که همه آثاری که به جای مونده از ادبیات شفاهی، چون این ادبیات شفاهی خالقی داشته اما چون که دهن به دهن میگشته به تدریج کامل شده، روابط درونی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی زمان خودشون رو منعکس میکنن. بنابراین گنجینه ای هستن از اطلاعات مردم شناسی، جامعه شناسی و تاریخی راجع به زندگی مردم، به خصوص اهمیت دارن از این نظر که تاریخ نویسی در ایران در گذشته در دوران کلاسیک کمتر زندگی مردم، اعتقادات، آرا، افکار، شیوه زندگی، زیست اجتماعیشون رو منعکس میکرده و بیشتر حدیث شاهان بوده و مستشرقین غربی کار کردن از زاویه و از منظر مردم شناسی و جامعه شناسی و این آثار اهمیت دارن از منظر جامعه شناسی و مردم شناسی، اما بیش اینا رو از نظر متن ادبی هم تحلیل کرد. فضای بسیار خوبی هم هست برای تحقیق و بررسی و نقد ادبی و تحلیل متن.
این جنگ هم به صفحه آخرش رسید. پس تا هفته بعد.
مرداد سپهری از رادیو فردا بود با جنگ فرهنگی دیگری. شماره پیامگیر رادیو فردا 20-42-21-12-41-13 و شماره پیامگیر رادیو فردا 20-420-603-87-41-50. به ثانیه های پایانی مجله نیمه شب نزدیک می شویم. لحظاتی دیگر امیر زمانی‌فر و